ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان سه‌شنبه آینده به مجلس می‌رود. حمله شورشیان اسلامگرا در شبه جزیره سینا ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. ایران حملات اخیر در مصر را محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه هفته آینده برای پاسخگویی به سوالات شماری از نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خواهد شد. در این گزارش به مضمون سوالات نمایندگان از آقای ظریف اشاره‌ای نشده است، اما اخیراً وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که گروهی از نمایندگان خواستار توضیح وزیر خارجه درباره آخرین دیدارش با جان کری همتای آمریکایی‌اش هستند. به نوشته این سایت خبری، نمایندگان به طور مشخص به قدم زدن آقای ظریف با آقای کری در خیابان‌های شهر ژنو معترض هستند. آقای ظریف پیشتر گفته بود که در میانه مذاکرات فشرده در هتل با جان کری به دلیل خستگی ناشی از مذاکرات او، همتای آمریکایی‌اش تصمیم گرفتند که برای هواخوری دقایقی در خیابان‌های اطراف هتل قدم بزنند. طی حملات همزمان شبه نظامیان اسلامگرا علیه مواضع نیروهای پلیس و ارتش مصر در شبه جزیره سینا ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی گزارش می‌دهد که این حملات روز پنجشنبه در مرکز استان العریش صورت گرفته که در نزدیکی شهر رفح در مرز غزه قرار دارد و بر اثر آن دست کم 27 نفر از جمله شماره غیر نظامی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حملات رخ داده در شمال صحرای سینا را در مصر محکوم کرد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، این حملات را مشغول کردن کشورهای اسلامی به مسائل فرعی توصیف کرد. در جریان موجی از حملات شبه نظامیان به پایگاه‌های نظامی و ایست‌های بازرسی در نزدیکی مصر و غزه، دست کم 32 نفر کشته شدند. یک گروه اسلامگرای مصری که پیشتر با گروه خلافت اسلامی بیعت کرده، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. و خبری از افغانستان، مقام‌های نیروی هوایی افغانستان اعلام کردند که در پی تیراندازی یک سرباز افغان، سه پیمانکار آمریکایی در یک فرودگاه نظامی در کابل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله یک آمریکایی دیگر نیز به سختی مجروح شده است. گروه اسلامی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که این حمله توسط یکی از اعضای این گروه انجام شده است. به گفته طالبان، سربازی که این تیراندازی را انجام داده از نیروهای نفوذی این گروه شبه نظامی بوده است. اما مقام‌های نیروی هوایی افغانستان میگویند که هنوز انگیزه اصلی این حمله روشن نیست و تحقیقات درباره این حادثه در جریان است. به گفته مقام‌های محلی، انفجار یک بمب در یکی از مساجد شیعیان در جنوب پاکستان روز جمعه دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بمب در شهر شکارپور در استان سند منفجر شد. بنابر این گزارش، در زمان انفجار این بمب، گروهی از شیعیان شهر شکارپور در حال برگزاری نماز جمعه بودند. شیعیان در پاکستان در اقلیت هستند و حدود 1/5 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. و ارتش اردن روز جمعه اعلام کرد که کماکان منتظر است تا نشانه ای از زنده بودن خلبان به گروگان گرفته شده این کشور دریافت کند. گروه خلافت اسلامی اعلام کرد که اگر یکی از زنان اسلامگرای زندانی در اردن تا غروب روز پنجشنبه آزاد نشود، خلبان جت اف 16 را که به گروگان گرفته خواهد کشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شبه نظامیان وابسته به گروه خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز گذشته علیه نیروهای مصری در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفتند. درباره جزئیات بیشتر این گروه، همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، درباره این گروه که اسمش هم هست گروه شبه نظامی انصار بیت المقدس و نزدیک به گروه خلافت اسلامی هست، برای ما توضیح بده که به چه دلیلی، چه جور گروهی هست و به چه دلیلی این حمله را انجام داده.
این گروه سال هاست که در شبه جزیره سینا و در منطقه جنوب مصر فعال هست، اما چندی پیش با گروه خلافت اسلامی یا داعش بیعت کرده و اعلام کرده اسم خودش رو به گروه ولایت سینا تغییر داده. این گروه شب گذشته در پیامی که روی توییتر خودش منتشر کرد مسئولیت حمله رو بر عهده گرفت و گفت با این کار گردان 101 ارتش مصر رو که در منطقه سینا موضع گیری میکنه هدف قرار داده. این گروه هدفی برای عملیات خودش اعلام نکرده، فقط تأکید کرده که در راستای گسترش ولایت اسلامی و سرزمین های خلافت این کار صورت گرفته. اما اینکه چرا در این منطقه، منطقه‌ای که برای خودش به شمار میاره، دست به چنین حملاتی زده توضیح نداده. چه این رو میگم چون که سال پیش همین گروه عملیاتی در نزدیکی قاهره و در استانهای دیگه انجام داده، اما الان در یکی از پایگاهایی که برای خودش هم حساس هست این عملیات رو انجام داده.
ایلیا، با گذشت زمان از زمان حمله به این طرف تعداد کشته ها و زخمی ها رو به افزایش گذاشته. یکی در مورد جزئیات خود حمله بگو و اینکه آخرین اخبار مربوط به تلفات این حمله چی بوده؟
حمله در 3 شهر عریش، شیخ زوئه و رفح صورت گرفته. ابتدا سه خودروی بمب‌گذاری شده یک پایگاه نظامی رو در عریش هدف قرار گرفت و بعد یک ایستگاه پلیس رو در منطقه شیخ زوئه و بعد یک مجموعه مسکونی سران نظامی و سران پلیس که در اونها خانواده اونها هم زندگی میکنن در منطقه رفح، اینا هدف قرار گرفتن با موشک‌های گراد، همچنین خمپاره و خودروهای بمب‌گذاری شده. بعد مهاجمان دست به تبادل آتش با نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی زدند. تعداد کشته شدگان بعد افزایش پیدا کرده، به گفته وزارت بهداشت مصر به 29 نفر رسیده تعداد کشته شدگان و زخمی ها به 50 نفر، به خاطر اینکه در اثر شدت انفجارها بعضی از خانه ها و ساختمان ها فرو ریختند. این احتمال وجود داره که تعداد کشته شدگان بیش از اینها باشه، اما همه کشته شدگان غیر نظامی نیستن. ببخشید، همه کشته شدگان نظامی نیستن، شمار غیر نظامی هم در میان اونها وجود دارن. 2 تن کودک هستن آماری که تا الان اعلام شده، اما در کل چه تعداد نظامی و چه تعداد غیر نظامی هستن هنوز اعلام نشده.
ایلیا، نسبت به این حمله واکنش‌های بین‌المللی هم بوده، از جمله اینکه در خبرها هم اومد ایران هم نسبت بهش واکنششون داده و اون رو محکوم کرده. برای ما از واکنش مقامات مصری در داخل و واکنش‌های بین‌المللی در خارج بگو.
علاوه بر ایران، ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که صادر کرد این عملیات و حملات رو تروریستی توصیف کرد و تأکید کرد که آمریکا در کنار مصر برای مقابله با کسانی که تروریست نامیده میشن خواهد ایستاد. در داخل مصر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که در اتیوپی حضور داره برای حضور در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه افریقا، بلافاصله تماس میگیره با فرمانده ستاد مشترک ارتش و همچنین وزیر دفاع و دستور انجام حملات گسترده علیه مواضع اسلامگرایان رو در شبه جزیره سینا میده. گویا آقای سیسی به این مسئله اکتفا نمیکنه و امروز بعد از برگزاری افتتاحیه نشست اتیوپی، نشست سران اتحادیه افریقا، اتیوپی رو به مقصد مصر ترک میکنه تا خودش شخصا بر عملیات نظارت کنه.
با سپاس، ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
محکومیت معاون رئیس جمهور پیشین ایران به خاطر فساد مالی و حاشیه‌هاش، از جمله ادعای او در زمینه پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم، یک بار دیگه دامن زده به بحث فساد مالی در ایران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 تا به همین موضوع بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگر مایل باشید که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن وایبر و واتس اپ ما هست 2420-725-970-30. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق، در حالی که در سنین نوجوانی به سر می برد، در آن جنگ شرکت کرد و مجروح شد. پزشکان نتوانستند تمام ترکش‌های ناشی از آن جراحت را از بدنش خارج کنند و هنوز بخش‌هایی از ترکش‌های همان مجروحیت به دلیل آن که در قسمت‌های حساسی از بدنش در نزدیکی‌های نخاع او قرار دارد، دست نخورده باقی مانده است. در سالهای 78 تا 81 در دولت محمد خاتمی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سراج الدین میردامادی در زمان دانشجویی فعالیت سیاسی خود را در قالب عضویت در دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساماندهی کرد. آقای میردامادی به تناوب در تمام این سالها روزنامه نگاری کرده و از دور و نزدیک با رسانه‌ها فعالیت می‌کرده است. آقای میردامادی همکاری با روزنامه‌های جهان اسلام، توس، بیان و حیات نو را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سراج الدین میردامادی در مرداد ماه سال 92 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، پس از چند سال به ایران بازگشت، اما پاسپورت او در بدو ورود به ایران ضبط شد و او برای انجام بازجویی‌های مکرر توسط اداره حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات احضار شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 پس از احضار برای انجام یکی دیگر از جلسات بازجویی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهامی او با ایرادی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به آن گرفته و پرونده را مشمول نقص دانسته بود با بازجویی‌های بیشتر کامل شد. سراج الدین میردامادی در دوره‌ای که ساکن پاریس بوده به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیلگر گفتگوهایی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران انجام داده بود که مبنا و مصداق اتهامات وارد بر او به حساب می‌آید. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت در دادگاهی که در تیر ماه سال 93 و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سراج الدین میردامادی در ابتدا دوره زندان و بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه گذراند و پس از گرفتن حکم از دادگاه بدوی به جای انتقال به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، به بند زندانیان با جرایم مالی منتقل شد. بندی از زندان اوین که با توجه به شمار بالای زندانیان با کمبود جا و امکانات مواجه است. حکم این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتراض وکیل مدافع او و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر یافت. در دوره‌ای که سراج الدین میردامادی زندانی بوده است، شماری از اعضای سابق شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با نوشتن بیانیه‌ای به وضعیت آقای میردامادی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده بودند. در این بیانیه آمده بود در هنگامه‌ای که همه دلسوزان از ضرورت بازگشت سرمایه‌ها به کشور و جذب حداکثری سخن می‌گویند، انسان متعجب می‌ماند که چگونه می‌توانند با جوانان معتقد و متدین کشور این چنین رفتار کنند. پدر سراج الدین میردامادی، حسین میردامادی که از اساتید حوزه علمیه شهر مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در اعتراض به وضعیت فرزند خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت پسرش با دعوت او و شعارهای انتخاباتیش به ایران بازگشت است و به گفته او دچار زندان و محکومیتی ناعادلانه شده است. او تأکید کرده بود که قاضی صلواتی به پسرش گفته کاری می‌کنیم دیگر کسی هوس بازگشت نکند. سراج الدین میردامادی در دی ماه سال 93 با سپردن وثیقه توانست از چند روزی مرخصی استفاده کند.
اگر مایل باشید از طریق تلفن با ما تماس بگیرید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. با ما همراه باشید.